کلماتی که بوی تازگی می دهند. نگاهی به سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری کشور.
به نام خدا، سلام. با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند همراه شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه شنونده نشستی خواهید بود در همایش طراحی فرش سنتی با سخنرانی دکتر میرزا امینی. به اتفاق می شنویم.
سلام، امیدوارم که همه دوستان و بزرگواران خسته نشده باشن و مقاله‌ای که من کار کردم با عنوان سنت آموزش در فرش دستباف که سیر تحول آموزش در هنر سنت فرش دستباف ایران رو بررسی میکنیم. من خودم رو میخوام معرفی کنم منباب این که اگر این مقاله رو نوشتم صرفا یک مقاله‌ای نبوده که یک موضوعی داشته باشه و من رفته باشم سراغش. خاطر همین زیر اسم خودم عنوانم رو نوشتم. من بیشتر از الان 12 سالی که تجربه زیسته دارم با رشته فرش، تو سطوح مختلفش هم کار کردم، از اینکه دانشجوی رشته فرش باشم، کارشناسی بخونم، ارشد بخونم، بعد وارد بازار بشم کار کنم، بعد وارد دانشگاه بشم تدریس کنم، تجربه تدریس تو چند تا دانشگاه رو داشته باشم، بعد تز دکتریم در مورد ارزشیابی آموزش عالی فرش باشه، مشخصا مقطع نوظهور کارشناسی ارشد. موضوع برای من همیشه دغدغه بوده. به عنوان یک پژوهشی که انجام میدم تموم میشه نیست. شاید سابقه من رو از نظر نگارش توی این موضوع، شاید از 7-8 سال پیش شروع کردم تو جاهای مختلف، هر جایی که دستم میرسید، همایشی، سایتی، چای دیگه ای، تا امروز که در خدمت شما هستم. اگر چیزی رو تو این زمینه میگم که یک جاهایی حس میکنیم که این چیه، میگه که رشته فرش خوب نیست، بعد اصلا تو این فضا خواهش میکنم به این موضوعاتی که میگم نپرسید. من خیلی میخوام خلاصه مقاله رو برم جلو، چون اینو یه فرصتی میدونم برای اینکه در مورد موضوع آموزش عالی فرش صحبت کنم. به همین خاطر با آقای جوله گفتم 5 دقیقه مونده بود به من اعلام کنن که من 5 دقیقه پایانی روی سری نکاتی که به عنوان از این فرصت میخوام سوء استفاده کنم، به عنوان یک دانش آموخته فرش نکاتی رو بگم که شاید مهمتر از این چند صفحه مقاله باشه. ما اگه سنت آموزش تو فرش رو بخوایم بررسی کنیم، همین پازیری که سند تمام عیار و تمام قد، ما امروز همون جوری که گره زده شده فرش پازیری بافته شده، ما به همون شکل بعد از 2500 سال داریم این کار رو انجام میدیم. قطعا یک سلسله از آموزش های به هم پیوسته در گستره جغرافیای فرهنگی ایران فارغ از این محدوده در واقع محدوده های حکومتی و مرزبندی ها وجود داشته. اون چیزی که امروزه هم حتی ادامه داره علارغم همه تجربه های آموزشی که هست و شاید یکی از اون قوی ترین تجربه های آموزشی، آموزش استاد شاگردیه. این به حدی کارآمدی خودش رو در طول تاریخ نشون داده که حتی متخصصین آموزش امروزه بعد از تجربه هایی که ما تو آموزش عالی داشتیم، تجربه های آکادمیک که داشتیم از حدوداً 25 سال پیش 30 سال پیش که به صورت رسمی شروع شده و یک تاریخ حدوداً مثلا 100 ساله رو میتونیم در نظر بگیریم که تلاش برای آموزش های رسمی بوده، امروز باز مثلا ما در دانشگاه استاد فرشیان به این نتیجه، بعضی از متخصصین آموزش به این نتیجه رسیدن، ما همون الگوهای استاد شاگردی رو در قالب دیگه‌ای با فرمت دیگه‌ای پیاده کنیم. برای اینکه زمانم هم مدیریت کنم خیلی وارد این بخش آموزش استاد شاگردی نمیشم، ولی آموزش استاد شاگردی از این نظر مثل خود هنرهای سنتی یک روش کاملا سنتیه. کسی که میخواسته بره شاگرد، یعنی به مرتبه شاگردی استاد برسه، باید میرفته یک مراحلی پادویی میکرده، بعد به مرتبه شاگردی میرسه. تون مرتبه شاگردی باید حواسشو جمع میکرده، از اسلوب استاد اگه خارج میشده اون استاد میگه تو دیگه شاگرد من نیستی. یعنی حتی یک قوانی، یعنی شاید شاگرد میدونسته که این کار میتونم اینجوری بهترش انجام بدم، ولی تو زمانی که دانشجو بوده یا شاگرد بوده در واقع باید اسلوب و رعایت، بعد مراحلی داشته تا از یک زمانی به بعد که در واقع اجازه نامه از استاد میگرفته و میتونسته چند تا اجازه نامه از اساتید داشته باشه، میرفته و خودش اون کار رو شروع میکرده و به مرتبه استادی میرسیده. این آموزش همچنان وجود داره و به عنوان کسی که حالا تو این زمینه کار کرده، هنوز هم به نظر من با توجه به اون چیز واقعیتی که اتفاق میفته، آموزش غالب مؤثر در حوزه فرشه. ببینید ما امروز شاید بخوایم آمار بگیریم از دانش آموختهای فرش، 20,000 نفر دانش آموختهای فرش داشته باشیم، اما اون آموزش غالب که امروز تأثیر داره و ما نتایجشو داریم میبینیم، آموزش استاد شاگردیه. یک اشاره کنم به اینکه حالا مزایا و معایبی که ممکنه داشته باشه. اولا باید در نظر بگیریم که امروزه ورود به عرصه آکادمیک آموزشی یک اجباره و شرایط زندگی تغییر کرده که همچنان آموزش استاد شاگردی قابل پیاده سازی به صورت گسترده نیست. این رو باید بپذیریم. در این حال یه سری نواقصی هم داره. خب شیوه آموزش دارای مزایای نداشتن به سواد و تحصیلات پیشرفته در جامعه تو همون حوزه خودش بدونه کافیه. نیاز نداشتن به رسانه خاص، یعنی اطلاعات جنبی خاصی هم نیاز نداره داشته باشه. اما مشکلات عمده ای که جامعه امروز خیلی نمیتونه روی آموزش ها حساب باز کنه و نمیتونه توسعهش بده، گسترشش بده، تغییر محتوای دانش نشریافته است. یعنی که من اگر بد متوجه شده باشم این رو، بد منتقل میکنم و اون هم مثل یک دستگاه کپی که مرتب اگه ازش کپی بگیریم تو اون نسخه های آخرش چیزی دیگه ازش نمیبینیم. هرچند ما بعضی جاها اگر انحرافایی هم داشته باشیم، افرادی بودن شاخص میان میبینید که فرش یک منطقه تو آموزش استاد شاگردی به یک درجه از انحطاط میرسه، یک سری افرادی اونجا ظهور میکنن، فرش اون منطقه رو کلا متحول میکنن. افراد شاخصی که امروز اگه کتابای تاریخ فرش رو بخونیم متعدد با اسمشون مواجه میشیم. کاهش میزان نشر، یعنی اگه یک نفر استاد کار مناسبی باشه چقدر میتونه شاگرد داشته باشه در آموزش استاد شاگردی. محدود بودن مخاطبان به افرادی که حالا از نظر فیزیکی و شرایطی که دسترسی باشه، این از یعنی مشکلات عمده ایه که توی آموزش استاد شاگردی ما میتونیم ازش اس ببریم. یه نکته ای تو آموزش استاد شاگردی نظام‌های صنفی هنریه. نظام‌های صنفی هنری، من مشخصا میخوام به خاندان‌های هنری بهش اشاره کنم. چند سال پیش آقای میری توی یک همایشی یک نقدی رو با آموزش عالی کرد. من یادم موقع با آقای دکتر شادلو بودیم، خیلی به ما برخورد. گفتش که آقای میری، نمیخوام بگم این صحبتی کردن صحبت اشتباهیه، ایشون گفتن آیا از این دانشگاه‌های امروز شما ارجمند کرمانی بیرون اومده یا میاد؟ آیا عموغلی ها بیرون میان؟ کاری ندارم الان 20 سال 30 سال داره از این میگذره، اما ما برنامه ریزی کردیم که این اتفاق بیفته. در این نظام استاد و شاگردی، یکی از اون قوی ترین پایه های نظام استاد و شاگردی توی خاندان های هنریه. یعنی خاندان شاهرخی که تو کرمان هست، اینا یه سری مزیت های خاصی داشتن. یعنی اون هنرمند، ویژگی وراثت، جغرافیا که اینا همیشه توی یک منطقه بودن، دسترسیشون به هم راحت بوده، جامعه اون فرد رو به عنوان یک هنرمند میپذیرفته و اون یک پشتوانه‌ای داشته. یعنی فرزندش، اقوامش، بستگانش اون یک پشتوانه‌ای داشته. توی آموزش‌ها دیگه اون خصت، شاید اون آموزش استاد شاگردیه که توی خانواده‌اش نبوده شاید نداشته، نمیتونیم اینو تعمیم بدیم، ولی اونجا دیگه خیلی راحت‌تر بوده. اگر 10 تا شاگرد داشته اون که پسرش بوده، اون به قول معروف فوت کوزه‌گری هم بهش میگفته. و ارزش‌هایی که به صورت نسل در نسل تو اینجا حفظ می‌شده. من دارم مدیریت می‌کنم زمان رو، دارم رد میشم، یه مقدار بیشتر اینها رو توضیح دادم و با فکت‌های علمی‌تر که ارجاع میدم به منابع بهتری، مثلا آقای دکتر ایمان زکریا کرمانی در مورد این خاندان‌های هنری مقاله مفصل‌تری رو داره. یه نکته ای رو بگم در مورد آموزش. اصلا آموزش خیلی به صورت آموزشی غیر از آموزش استاد شاگردی دنبال نمی شده توی تاریخ بشر. حالا می رسیم از یک جایی به بعد این تلاش ها شروع میشه. تا قبل از این رو من دارم میگم. مثلا کمپانی های خارجی که تو ایران بودن، مشخصا کمپانی اوسیه، سیسیل ادواردز که خیلی هم تاکید داشته، پژوهش هم میکرده و این کتاب ارزشمند سه شتران روانه به اسم اونا توصیه میکنه، حتما اگر علاقمند به فرش هستیم حتما این کتاب بخونید. اطلاعات به شدت خوبی در مورد تاریخ معاصر فرش ایران و مستند هست، در اختیارتون قرار میده. تو کل این کتابو که میخونید از تاریخچه کمپانی قالیه شرق تو ایران، ترکیه، هند، افغانستان، نپال، جایی نمیبینید نوشته باشه اشاره کنه به آموزش‌های رسمی، بگه ما همه این بافنده‌ها رو جمع کنیم اینجا، میخوایم امروز بهشون آموزش بدیم، اون انحراف باف کم بشه. یه جایی توی هافنر از مدیران شرکت OCM اشاره میکنه که با ادوارد رفته بودیم توی یکی از کارگاه‌های قالی بافی. میخوام بگم این نکته خاصی بوده که هافنر بهش اشاره میکنه. میگه پس از بازدید از حرم به کارخانه شرکت سهامی فرش ایران رسیدیم. این سال 1939 میشه، فکر کنم میشه 1318 شمسی بشه. و در کمال خوشبختی دیدن که سه پسر بچه مشغول یاد گرفتن گره بافی فارسی با قلاب هستن، کاری که دیگر جایی برای گره جفتی نمیگذاشت. ادوارد از دیدن این صحنه چنان خوشحال شد که انعام چشمگیری به آنها داد. ببینید یه مشکل و یه انحراف و تشخیص هم داده بوده، یعنی یکی مثل ادواردز میدونسته این میتونه چه بلایی سر فرش بیاره، اون اعتبارش رو کم کنه. در این حال اون ساختار آموزش رو در نظر نمی گرفتن. اون آموزش همینجوری به صورت خودجوش درونی بوده، هر کسی وارد اون کارگاه میشده بعد یاد میگرفته، یعنی همون آموزش استاد و شاگردی تو همون فضای کار این اتفاق میافتاده. من یه جایی میخوام به این اشاره کنم که شاید حلقه گمشده آموزش امروز ما همینه، اینکه ما به دانشجو چیزی رو درس میدیم که هیچ تصویر ذهنی ازش نداره، بعد تو دانشگاه هنره که مهمترین عامل یادگیریش تصویرسازی ذهنی شه. امروز تو این زمینه تو حوزه آموزش کار شده در موردش، نظریه داریم، روش‌های برنامه‌ریزی مشخص و مدونی داره، اما متأسفانه ما وقتی میگیم میخوایم برنامه درسی بنویسیم، میام سراغ میرزا امینی، میگن تو طراحی بلدی، بشین طراحی بنویس. شرم من میاد بعضی از خاطراتمو توی در مورد نوشتن سرفصل درسی بگم که بعد من بگم من تو همین رشته درس خوندم با همین باگ‌های بزرگ. یه تایملاین اینجا میخوایم با هم بریم جلو. شروع آموزش رسمی که یک تحولی در واقع آموزش باشه، که این هم یک از احساس نیاز افراد هنرمند شاخص بوده. من از این میخوام بگذرم. 1271 مدرسه ارک تبریز توسط یه فرد خازنخان لشکر اونجا میاد، این خیرخواهانه بوده، یعنی میامده میگفته صبح تا زور بیاد اینجا درس بخونید، نمیدونم شعر و بقیه چیزای کتابایی که بوده بخونید، بعد از زور دار قالی بافی میذاشته اینجا، قالی بافی اینا یاد بگیرن، یه کاری هم انجام بدن. توی تبریز بوده این مدرسه ارک تبریز. 1271 1289 مدرسه صنایع مستظرفه کمال‌الملک با چه مکافات این مدرسه صنایع مستظرفه رو میزنه. بعد 1302 میاد 15 تا رشته به این اضافه میکنه که رشته دهمش فرش بوده، یک تأکیدی هم روش میکنه که صنایع قدیم و جدید. مدرسه هنرهای قدیمه که حسین طاهرزاده بهزاد اینو راه اندازی میکنه، تفاوتش با این بوده که مدرسه هنرهای قدیمه تخصصی در مورد هنرهای سنتی میمده کار میکرده. 1315 هنرستان هنرهای زیبای اصفهان. آموزش عشایری 1330 داریم که محمد بهمن بیگی شروع میکنه. انتقادهایی در مورد این شروع آموزش هست. از سال 1349 این آموزش قالی بافی، مدرسه قالی بافی میذاره که هر سال 70-80 نفر از عشایر بافنده میان. نظرش هم بوده اون مناطقی که کمتر بافتشتن رو عشایر بیان بافندگی یاد بگیرن. 1362 رشته صنایع دستی، البته اون سرفصلی که الان توی سایت وزارت علوم هست برای سال 1366، ولی رشته صنایع دستی طبق اون بررسی که من داشتم 1362 مصوب شده بوده. حالا اون سند سرفصل اولیش کجاست من اینو نمیدونم. بله، ولی اون سرفصل خود 62 رو من نتونستم بهش دسترسی داشته باشم. سال 1369 خدمت آقای ژوله هستیم. تو این عکس هم فکر میکنم هستن، حالا شاید کوچولو دیده نمیشه. اولین دوره کاردانی فرش که کاردانی در واقع اگر بخوایم تو این تقسیم بندی امروزی کاردانی علمی کاربردی بوده. شرکت سهامی فرش برای توسعه نیروی انسانی، توسعه علمی نیروی انسانی 60 نفر از درست 60 نفر بودن. 60 نفر از کارکنانش رو با همکاری دانشگاه هنر تو یک دوره دو ساله میذاره آموزش ببینن و واقعا تاثیر خیلی موثری داشته که سال 1372 ادامه همین جریان ها و تلاش ها، البته به دانشگاه از زهرا هم باید اشاره کنیم که یک گرایشی رو در واقع که البته میگن آیه دروچی تو اسناد تاریخی اشاره میکنه که اینجا این غیر قانونی بوده، یعنی مصوبه ای رو نداشته، گرایش فرشی تعریف نشده، اما به خاطر علاقه ای که بوده و ظرفیتی که وجود داشته گرایش دانشگاه از زهرا هم شکل میگیره. سال 1372 دوره رسمی کاردانی فرش شروع میشه. 1375 که دیگه اوج ورود فرش به آموزش عالیه که یه جای اشاره میکنم به این که 1375 دوره کارشناسی، همزمان تو همون سال 1375 دوره کاردانش ویژه دانش آموزان هم استارت میخوره، یعنی هم داریم توی مقاطع پایه هم دانشگاهی کاردانی کارشناسی. طبیعتا وقتی دوره کاردانی فرش رو داشتیم، کارشناسی هم داشتیم، مقطع واسطه این کاردانی به کارشناسی سال 1388 باز به صورت رسمی 1388 که سرفصلش مصوب میشه و سال 1389 کارشناسی ارشد فرش هم تصویب میشه. من جاهای مختلفی در مورد کارشناسی ارشد فرش صحبت کردم و نکاتی هست، خیلی از دوستانم دانشجو کارشناسی ارشد فرش هستن یا بودن یا شناختن، من زیاد اشاره نمی کنم. اما یه میزه گرد تاریخی داریم سال 1375. به همه دوستان تو شماره 9 مجله توره این منتشر شده شرح این گزارش. اگر دلتون برای آموزش عالی فرش میسوزه حتما برید این میزه گرد و محتوای اون میزه گرد رو مطالعه کنید. دغدغه ها، نگرانی ها، امیدواری ها، ترس ها، همه چیزی که امروز در مورد آموزش عالی فرش داریم توی این میزه گرد بوده. مرحوم خلیل روچی الان توی این تصویر، سیروس برهام هست، علی حسوری هست، الله داد هست، مرحوم رئیس اتحادیه بودن من آقای هریسچیان، آقای صبح هست که الان آمریکا هستن، آقای صباحی که الان ایتالیا هستن، یک طیفی از موافق و مخالف بودن، همه عاشق رشته فرشن. اصلا کسی میتونه بگه که اینها ارتباطی با فرش ندارن یا مخالف توسعه فرش باشن؟ ولی اون ادبیاتی که آیه حسوری داره، من هنوز که هنوز جرئت نکردم در مورد با تمام مطالعاتی که داشتم اینو جایی با اون صراحت بخوام بگم، ادبیاتی که آیه صباحی داره، سردبیر و مدیر مسئولی یک نشریه فرش سالها به صورت متوالی چاپ کرده، آیه دکتر شادلو اینجا هستن، میدونه یک نشریه فرش داشتن، بله یک نشریه فرش داشتن تو ایران چقدر سخته، 20 کتاب منتشر کردن، ایشون یکی از مخالفان سرسخت رشته بوده. با همه اون حرفایی که میزنن شما امروز نمیتونی بگی شرایط تغییر کرده. 25 سال گذشته، آدمهای مختلفی اومدن، ما بیش از 36 واحد آموزش عالی تو رشته فرش داریم. توی مقدمه کتاب آیه ژوله، آیه حسوری دوباره اشاره میکنن که قبل از این کارشناسی ارشد فرش بود و میگه زمزمه های کارشناسی ارشد فرش اومده. سه تا عامل میگه: نبود پژوهش کافی در زمینه فرش. ما هنوز که این مشکل رو داریم. امروز مقالاتی ارائه میشه در مورد اسناد فرش، کتاب های ما کمتر از 10%، آی جول شما توی افتتاحیه همین همایش اشاره کردید، کمتر از 10% درسته؟ بیش از 90% منابع خارجی. ما اول باید ببینیم که اونها چه گفتند، بعد بتونیم چیز جدیدتری رو به اونها اضافه کنیم با دانشی که داریم، با کاری که داریم انجام میدیم. چند درصد اینها ترجمه شده؟ امروز پژوهشگران مختلفی تو کشور هستن، من خودم 3-4 جایزه پژوهشگر دارم، دستام میارم بالا میگم اصلا اینها چیزی نیست که من بخوام ادعای پشتش داشته باشم. ولی پژوهشگرای اثرگذار تو همین امروز کیا هستن؟ کسایی که قبل از سال 75 کتاباشون منتشر شده بوده. منکر زحمات دوستان عزیزان نمیخوام بشم، همه تلاش کردیم، ولی وقتی که وارد آموزش آکادمیک شدیم انتظار داریم که اون شرایط آموزش استاد شاگردی تو اون شرایط بهبود پیدا کنه. اگر من امروز صدام میبرم بالاتر، میخوام با صدای بلندتری به عنوان یک دانش آموخته رشته فرش، به عنوان کسی که تو این حوزه کار کرده حرف بزنم، برای اینکه میخوام بهتر بشه، میخوام من فردا بگم ببین من رشتم فرش بودا، با افتخار بیشتری بگم. امروز وقتی من آیه میری توی افتتاحیه یا در واقع توی آیین گشایش همایش میگه من مایوس شدم، منم این سمت قضیه میبینم، منم خیلی مایوسم. در صورتی که باید قضیه برعکس باشه، آیه میری باید به امثال من امیدوار باشه که مایوس نباشه. توی آخرین اقدام سال 1398 جلسه تشکیل شد، آیه دکتر افشار یا دکتر اربابی فکر میکنم تو اون جلسه بودین، درسته؟ آیه اربابی بودن که در واقع طرح سرفصل برنامه درسی دکترای فرش اونجا مطرح میشه. البته دو سال گذشته، هنوز از سرنوشت در واقع اون خبری نیست، ولی اونجوری که ما از شرایط آموزش عالی خبر داریم احتمال زیاد اتفاق میفته. من از این میگذرم، نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم، تموم شد. من یک دقیقه دیگه از شما. یافته های محققان تو ارزشیابی های آموزشی نشون میده ما از حد متوسط پایین تریم. این زنگ خطره. 20 سال با همه اون انگیزه هایی که شروع کردیم، نگاه کنید الان رسیدیم پایین تر از حد متوسطیم. افرادی که تو این شرایط پایین تر از حد متوسط هستن، وقتی ادامه پیدا کنن میرسن به اون نصف اون. شما همایش دانشجویان و دانش آموختگانی که چند یک ماه پیش برگزار شد و نسبت به اولین همایش دانشجویان دانش آموختگان بررسی کنید، مقایسه کنید، خودتون کلاهتون رو قاضی کنید. اون موقع چند تا دانش آموخته داشتیم، الان چند تا داریم؟ آیه دکتر افشار باید اولین همایش یادش بیاد، آیه دکتر داوود شادلو باید اولین همایش یادش بیاد، آیه افشار همچنان توی همایش آخری هم بود، نکه بگیم نبود، اما یک جوی داره مرتب داره لاغرتر میشه، مرتب داره ضعیفتر میشه. من تقسیم بندی کردم تو مقاله، من این دوره رو اسمش گذاشتم دوره بحران. دوره بحران یعنی چیزی نیست که ببندیم تعطیلش کنیم بره، یعنی که باید بیشتر بهش دقت کنیم. اگر 100 تا مقاله امروز نوشته میشه، چند تاش در مورد درد خود ماست، درد خود پژوهشه، درد خود آموزشه. به عضو هیئت علمی دانشگاه میگن سالی باید انقدر مقاله بنویسی. اون بنده خدایی که اینو تصویب کرده نمیدونه مقاله چیه، نمیدونه مقاله علمی پژوهشی چیه، نمیدونه کتاب چیه. توی حوزه هنر سنتی نمیشه با این صورت به این شدت مقاله. میگه ارتقاتو نمیدم، ارتقاتو نمیدم. اونم میره دنبال پژوهش کاذب، پژوهشی که بتونه فقط خودش رو بکشه بالا. اون دانشجویی که قرار بشه درس بدی چی میشه؟ ببین خدای اولش توضیح دادم، خدای نکرده به زحمت تک تک اساتید، من گفتم من الان عضو هیئت علمی دانشگاه کاشانم، خودم دانش آموختم، قرار نیست کسی بگیم تو مقصری تو مقصری، نه اصلا بحث این نیست، بحث توجه به این قضیه باید توجه کنیم. دانشگاه اصلاش عوض شده، ما تو آموزش همچنان موندیم. دانشگاه ها از آموزش و پژوهش محور به ایجاد ثروت کارآفرین رسیدن به دانشگاهی که باید رفاه ایجاد کنن. یعنی اگر تو کاشان یک دانشگاهی داریم به اسم دانشگاه کاشان، باید وضع اون مردم اونجا بهتر از منطقه‌ای باشه که دانشگاه نداره. آیا وضع فرش امروز کاشان بهتر از منطقه‌ای که دانشگاه رشته فرش نداره؟ من به شما میگم نه. میتونیم بریم از هر مقیاسی بگیم اینو اندازه‌گیری کنیم. خیلی ممنونم. ما باید بریم به سمت دانشگاه‌های کارآفرین، به سمت دانشگاه‌های ارزش‌آفرین. آموزش‌های ترکیبی، آموزش‌هایی که برنامه درسی مدل خاص درسشون میگن آموزش وارونه، مدل برنامه درسی وارونه. عذرخواهی می‌کنم، من اگر با هیجان زیادتری میگم صرفا میخوام از این فضا و فرصت برای یک توجه استفاده کنم. خیلی ممنونم، عذرخواهی میکنم از شما.
با برنامه کلماتی که بوی تازگی می‌دهند در کنار شماییم از رادیو فرهنگ. در این برنامه نشستی را شنیدید در همایش طراحی فرش سنتی با سخنرانی دکتر میرزا امینی. ادامه این مبحث را در برنامه آتی خواهید شنید. تا آن مجال، بدرود. Thank you.
در شب سرد زمستانی، کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی، در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی باد می پیچید با کاج باد می پیچید با کاج در میان خاموش کومه ها خاموش در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی.